بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان نبينا مولانا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكفي من سوره المباركات وتجي بعيد شريفه إياك نعبد وإياك نستعين. ترجمه فارسی: یک خدا یا پروردگارا، تنها و تنها تو را می‌پرستیم و تنها و تنها از تو استعانت می‌کنیم به استمداد می‌جوییم. قبل از اون که معنی این آیه را، یعنی ترکیب این آیه را بیان بکنم، یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم به اون این است که اسلام یک اعتبار تمامش یک جا توحید است. اصلا اسلام با این که از یک نظر وقتی که انسان نگاه می کند فکر می کند که یکی از مسائل توحید است، بعد هزارها مسئله دیگر دارد غیر از مسئله توحید. این از یک نظر درست است، ولی از یک نظر دقیق‌تر وقتی انسان نگاه می کند می‌بیند که اسلام سراسر تمام اسلام یک پارچه توحید است، چه اون که به اصول عقاید مربوط است و چه اون که به اخلاقیات و تربیتها مربوط است و چه اون که به دستورهای عملی مربوط است. سراسر توحید است. یک جمله کوتاه و مختصر عرض می کنم، اگرچه به اصطلاح یک بیان عینی، اما در عین حال حیف است که به اینجا که انسان می رسد هیچ سخنی نگوید و اون این است. اصطلاحی دارند علمای منطق که میگویند در موضوع فکرها و در اندیشه ها تعبیر میکنند تحلیل و ترکیب. تحلیل و ترکیب مقصود این است که همین گونه که در عالم بیرون یعنی در ماده ها تجزیه هست و ترکیب، مثلا آب را تجزیه می کنند به یه عناصر اولی، به تو عنصر اولی، باز اون عناصر اولی را وقتی این تجزیه در واقع نوعی تحلیل است، بعد این اجزا را از نوع ترکیب می کنند به مرتبه آب می شود. فرض کنید میگن آب از دو گاز به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است، اگر بپرسین آقا فرق آب با اکسیژن به هیدروژن چی؟ میگن اکسیژن به هیدروژن ترکیب بکنی میشه آب، آب را تجزیه بکنی میشه اکسیژن به هیدروژن. این در عالم بیرون. نظیر این در افکار و اندیشه ها هست ولی به شکل دیگری و به طرز دیگری فرق می کنه. یه مقدار با اینجا داره در مقام بیان فرق شد. بعضی اندیشه ها هست و بعضی فکرها هست که اونها را اگر ترکیب بکنیم یه چیز در میاد، هزارها چیز از اونها ساخته می شود و اگر اونها را تحلیل بدهیم مثلا به اون اصل خودش در می گردد که فیلسوفان در مورد اصل معروف امتناع تناقض این چنین قائلند، میگن تمام اندیشه های بشر را در مقام تحلیل اگر تحلیل بکنند به اصل عدم تناقض برمیگردد. جبر توحید در اسلام چنین چیزی هست، یعنی هر دستور دیگری شما اگر به معاد مثلا فکر بکنید میبینید معاد توحید است در یک شکل خاص، نبوت همون توحید است در شکل دیگر، امامت همون توحید است در شکل دیگر، اخلاقیات هر خردی از اخلاقیات اون ریشه اش توحید است و هر دستوری از دستورهای اسلام خودش نوعی توحید است. این رو حالا اجمال و به اجمال و سربسته گفتم، بلکه یه موقعی فرصتی پیش میاد که تفصیل بیشتری عرض بکنم. حالا مطلب دیگر، مطلب دیگر این است که توحید در اسلام دو توحید است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری مربوط به عالم شناخت است، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، خدا را به وحدانیت شناختن، این به بهش میگن توحید نظری. خدا را به الله بودن شناختن، یعنی به ذات کامل من جمیع الجهات که شایسته پرستش و ذاتی که همه موجودات دل فطره متوجه او هستند. خدا را به رب العالمین بودن شناختن، خودش شناختن رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمها و تمام جهانها، به تفصیلی که در هفته پیش عرض کردم. رحمان است، این شناختن شوخی، کسی بتواند خدا را به رحمانیت بشناسد. خیلی خیلی انسان باید اندیشه خودش رو لطیف بکند و دقیق بکند و رقیق بکند و بالا ببرد و بالا ببرد تا بتواند قضیه این شکل درش بکند و بفهمد واقعا که سراسر عالم، سراسر هستی رحمت و رحمانیت، شرق خیر است، این نظام نظام خیر است، این نظام نظام کمال است، این نظام نظام اکمل است. شرقیت و شر و بدی یک سلسله امور نسبی هستند، مرات دیگه. الرحمن بخواهید شما ادعایی کرده باشید که ما به این حد از توحید نظری یعنی به این حد از شناخت رسیده ایم. وقتی که میگیم الرحیم با ادعای شناخت دیگر میکنیم، باید این هم خدا جهان را که آفریده است به حال خود وا نگذاشته، یک نوع رحمتهای خاصی هست، یک نوع رحمتهای خاصی هست شامل حال بشری که در راه خودش یعنی در راه خدا حرکت کنند. این میگه مخصوص مردم با ایمان، مردمی که عملشون عمل صالح باشد. این جاذبه ایست که این افراد رو میکشاند یا این افراد میتوانند از این استفاده بکنند و بهره ببرند. چون در جلسه پیش یه مقدار راجع به اینا توضیح دادم، یه چیزی ارزم و همچنین وقتی که ادعا میکنیم به مالک یوم الدین بودن، روزی که روز پاداش هست، روز جزا هست، روز عمل دیگری، روز برداشت هست، روز برداشت محصولات هست، روزی که تمام اسباب و وسائل برای ما منکشف می شود که هیچ اصالتی نداشتن، این خودش یک معرفت دیگری، یک شناخت دیگر. همه اینها در قلمرو توحید نظری، یعنی توحیدی که از مقوله شناخت هست. به این توحید از مقوله شناخت لازم و ضروری هست. اشتباه نباید کرد بگید آقا مسائل تن مرحله مرحله شناخت باشد، یک امر ضروری نیست، اشتباه هست. در اسلام شناخت خودش اصالت دارد. اما مرحله دوم، مرحله دوم اسمش توحید عملی، توحید عملی. توحید عملی یعنی چه؟ توحید عملی به انسان مربوط است که انسان در عمل موحد باشد. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان توحید نظری، یعنی شناخت یگانه بودن خدا. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. یگانه شدن در چه جهت؟ در جهت خدایی. پس توحید نظری به شناخت انسان مربوط می شود و توحید عملی به شدن انسان مربوط می شود. ما از اول سوره حمد که شروع می کنیم تا مالک یوم الدین، توحید نظری حمد بر همون معنا که عرض کردم، اون نوع ستایش و اون نوع صفات، خدا را به الله بودن شناختن، به رب العالمین بودن شناختن، به رحمان بودن شناختن، به رحیم بودن شناختن، به مالک یوم الدین بودن شناختن، همه اینها توحید نظری. توحید نظری لازم است، واجب است، نباشد کار پیش نمی‌رود. اما آیا کار انسان فقط توحید نظری، فقط باید بشناسد و باید بفهمد؟ نه، این بشناسد و بفهمد مقدمه این است که بشود. از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر که با این جمله شروع می شود، اياك نعبد و اياك نستعين یعنی شدیده هم یگانه شدن. حالا یگانه شدن یعنی چی؟ چگونه یگانه شدن؟ اینجا باید حالا جمله را حالا معنی بکنم، توضیح بدم. اولا وقتی ما میگیم ایاک نعبد، نعبد یعنی چی؟ ما کلمه نعبد را ترجمه میکنیم، میگیم پرستش میکنیم. راستم هست، درستم هست. یعنی ما ترجمه رساتر از کلمه پرستش نداریم، درستم هست. اما اصل ریشه اینی که اسمش میگن عبادت، عبودیت، عبد بودن، این ریشه این لغت چی که در اینجا به کار برده میشود؟ ریشه این لغت در زبان عربی این است که یه چی وقتی که رام بشود، رام نام محیط هیچ گونه تعبی، هیچ گونه اتیان، هیچ گونه مقاومت نداشته باشه، این حالت رو میگن حالت تعبد. مثلا میگن در زبان عربی یه راهی را که خب قدیم که میدونید دیگه شوسه و این حرفات نبوده که راه ها را اول مثلا دارن با عمله مثلا کارگر و با این ماشین هایی که جدید در آمده دارن راه را اول بسازن، بعد که ساختن اون را برن که ماشین نبوده. راه ها چی رو میساختن؟ راه ها با رفتن ساخته میشود. این را سیاده ها میرفتن، مالها میرفتن. یه راهی که دفعه اولی که اگر یه کسی میخواست برارد سنگ و تنگریزه و از کنم که مانع و حرفا زیاد بود، ولی بعد که رفت آمد در اونجا زیاد میشد، اینقدر رفت آمد میشد که کم کم خاکها نرم میشد، حتی اون تنگریزه ها خود میشد، به طوری که یه راه نرم میشد. دیگه اون وقت اون راه مقاومتی جمع نمیکرد با پای آدم یا با پای اون حیوان، برخلاف اون جایی که گیراه هست که با پای انسان یا با پای حیوان اون یه حالت جنگ رو دارد، مقاومت دارد. در تسلیم، یک رامش، یک رام بودن و یک نرم بودن و یک مطیع بودن است. در نهایت درجه رام بودن و مطیع بودن و در همون حال در کنار این رام بودن یک نارام بودن و یک آتی بودن و یک امتناع داشتن است در نهایت درجه. یک ذلت است، چون ذلت هم از همون ماده ضروره. حیوان راهوار که نرم راه میرود به زبان عربی بهش میگن زلول. یک ذلت است و یک عزت. اون راهی و اون ذلت و امتناع نداشتن، تسلیم بودن محض در مقابل خدا، در مقابل خدا. در مقابل خدا هر گونه اظهار ایستادگی و مقاومت اولا دیوانگی و جنونه. در مقابل خدای الله رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، بشر بخواد بیاد در مقابل امر او ایستادگی بکنند، این ایستادگی جز دشمنی با خود چیز دیگری نیست. باز در مقابل غیر خدا هر چی میخواد باشد، در مقابل غیر خدا ایستادگی کردن، سر بلند کردن، تسلیم نشدن، و اختیار ورزیدن. اینجا که دو حالت متضاد در آن واحد، ولی اینجا متضادهای قابل جمع است، از اون متضادهای غیر قابل جمع است. تسلیم محض و امتناع اختیار محض، تسلیم محض خدا بودن، خدا یکون چنان شناختی، و اتیان مرد هر چی که غیر خدا باشد. البته این که میگیم تقدیم اون چی که خدا و هر چی که خدا عمل کرده، اگر خدا به ما دستور بدهد مثلا که امر پدرت را اطاعت بکن، بعد ما امر پدر و امر مادر اطاعت بکنیم، خدا را عبادت کردیم. میگه پدر و مادر رو عبادت نکردید، شما پدر و مادر رو چون خدا دستور میدهد اطاعت میکنید، پیغمبر را امر پیغمبر رو ما اطاعت میکنید، اما امر پیغمبر را از اون جهت اطاعت میکنید که پیغمبر از خودش امری ندارد، امرش امر خدا، امام را اطاعت میکنید چون امام از خودش امری ندارد و امرش امر خدا. توجه کردی؟ حالا هر امری، هر فرمانی که به فرمان خدا در نگرده، یه سلسله فرمان ها هست، هزاره ها فرمان که اینها به فرمان خدا در میگرده. فرض کنید یه مجتهد جاباش دارد، شما از این تقلید میکنید، فرمانش را اطاعت میکنید. چرا فرمانش را اطاعت میکنید؟ اگه فرمان که اطاعت کنید به دلیل این آقای فلان هست و پسر فلان شد دوستش دارم، من چون دوستش دارم به علاقه دارم دستور که اطاعت می کنم، شما این مشرف. اما اگر نه گراها این مجتهد جامع شرائط، مجتهد مسلم العداله، از این جهت من اطاعت می کنم که امام به من گفته است تو باید از چنین اشخاصی اطاعت کنی، با امام سرعش اطاعت کنی، چون پیغمبر به ما دستور داده است که دستور امام در افراد به اطاعت بکنیم، از این جهت امام به اطاعت بکنیم. خب چرا پیغمبر اطاعت بکنیم؟ چون خدا. و همچنین هر رشته که دی اینجا برسد عبادت خدا است، هرچه اینجا نرسد در کنار این قرار بگیرد، این عبادت غیر خدا به این شکل. این است که حالا انسان اگر بخواد اطاعت بکند هوای نفس خودش را، مادر بتها بت نفس شما، افرعیت من اتخذ اله هو هوا، قرآن میگوید آیا دیدی اون کس را که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده و خدای خودش قرار داده؟ آدم شهوت پرست مشرک شد. در این جای قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهودیان و مسیحیان را مذمت می کنند، میگه برای این که اینها کورکورانه بدون اون که مستندی از امر خدا داشته باشند حرمهای خودشون، حرم عالم یهود را میگن، و راهبهای خودشون زاهد مسیحی را، اینها علما و زاهده های خودشون را خدای خودشون قرار دادن، دارن پرستششون میکنن. در صورت اونا پرستش اینجوری نمیگردن که دارن مثلا وقتی اینا را سجدهشون بکنن، بلکه قرآن میگه که شما اینها را اطاعت میکنید بدون که خدا چنین اطاعتی را به شما اجازه نداره. چرا از اینا را میشنید؟ اتخذوا احبارهم و رهبان هم اربابا من دون الله، در آیه این که آیه معروفی که پیغمبر اکرم به صورت یک بخشنامه اون آیه را در سال پنجم یا ششم هجری که فرستادن برای سران کشورها در دنیا، این آیه را در اغلب اون نامه ها گنجون قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اي اهل كتاب اونجا که اهل كتاب بودن مسیحی بودن یا یهودی بودن، اونایی که رفع کتاب آسمان یافتن، اونها این آیه را در صدر نامه یا در بین نامه میره. اونجا ای اهل کتاب، ای کسانی که خودتون رو یک کتاب آسمانی مستند میکنید، بیایید هممون به سوی یک سخن و به سوی یک حقیقت که برای همه ما علی‌السبیله است. یعنی اون علف نفتش به ما و شما همه علف تدیگه. منم میتونم بگم اختصاص به من داره، من شما رو توزیدیم چی؟ الله رو بپرستیم، الله شما رو همانه و به چه که تنهایی هیچ چیز را شده تو برای ندیم. بعدی شما سلایت تقل و بعضنا و بعضن اربابن میدید بین اضافتش اینه انسانی انسان دیگر را رب به خودش قرار ندهد، به انسانی انسان دیگر را مربوط خودش قرار ندهد. این طوری عملی از این روش میگن تولید عملی. در قرآن کریم راجع به این تولید عملی زیاد سخن گفته شده که قرآن کافی نمیداند مردمی را در تولید مردم، کافی نمیداند که این مردم توحید نظری داشته باشند، یعنی فقط خداشناس باشند. خداشناسی تو خیلی خوب باشه، بهشون میگه آقا یا در باره خداشناسی بحث کن، شش ما در برخلاف خداشناسی بحث میکنیم. آیا این از نظر قرآن مبشره؟ این نیمی از توحید رو بود. اگر در عمل هم یگانه گرا بود، یگانه شده بود، غیر خدا را اطاعت نکرد، تسلیم غیر خدا نشد، اون نیمه دیگر توحید رو دارد. و اگر نه تسلیم غیر خدا بود، این نه، این صرف خدا شناسی این توحید نیست. این همونی که در اسلام بهش میگن توحید در عبادت. در اسلام که میگن اصلاح علمای اسلامی، علمای اسلامی میگن توحید در عبادت، یعنی توحید در عمل. در عمل انسان، در عمل یعنی چه؟ یعنی در عینیت خارجی، در واقعیت، واقعیت وجود انسان هم یگانه شده باشه. نه فقط خدا در فکر به یگانگی بشناسد، اصلا وجود خودش وجود یگانه شده باشه. در جهت الهی در این زمینه شواهد خیلی زیاد داریم از قرآن آیات زیادی در این کلیده شد. تا مالک یوم الدین میگیم خدای ما چرا میشناسیم که خدای یگانه ما هستی؟ میگیم سری منم بنده یگانه، فقط بنده تو هستم، بنده غیر تو نیستم. خود لا اله الا الله، لا اله، معبودی وجود ندارد، مطاعی وجود ندارد، اطاعتی وجود ندارد جز اطاعت خدا، مطاعی وجود ندارد جز خدا، معبودی وجود ندارد جز الله. در آیت الکرسی چی جور میکنید؟ جلا اکراه تجدین از تبین رشد من الغی. اکنون در کار دین اجباری در کار نیست، زیرا حقیقت آشکار شده. یعنی مسئله اکراه و اجبار برای این است که مانعهای آشکار شدن حقیقت برداشته بشه. اون گروه یک نظامی که میاد مانع میشه، نمیذاره که حقیقت رو برای مردم تبلیغ کنن، بیان کنن، باید اون نظام رو در هم شکست تا مردم بتونن بشنون. حالا که مردم شنیدن، هیچ کسی برای قبول کردن کسی رو مجبور نمی کنن. بس کبیه مرگوشت منوزنی
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. این تغییر عجیبی
میگه ما از شما یک کفر میکنیم یک ایمان.
تغییر قرآن است. ای مردم، شما هم باید در همون حالی که مؤمن هستید باید کافر هم باید باشید، هم باید کافر باشید هم مؤمن. در آن واحد کافر به طاغوت باید باشید. هر نظر طغیان در مقابل خدا میخواد نفس اماره باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد یه انسان باشه.
بر طاغوتی شما باید کافر باشید
و به الله مؤمن. اصل ایمان اسلام بدون کفر عملی نیست.
اسلام نمیگه که به خدا ایمان بیار،
میگه به غیر خدا کافر بشو بعد تا به خدا ایمان بیاری. لیلا اگر بخوایی به خدا ایمان داشته باشی به غیر خدا کافر نباشی، ایمان تو شرک آده.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
اون کسی که به طاغوت و مظاهر طغیان کفر بورزد، انکار بورزد، این انکار را با این قبول به این تسلیم توأم بکند، اون دیگه به عروة الوثقى در تیره محکم در پیافته.
این معنی ایاک نعبد. چرا اینجا میگه ایاک نعبد و
نگفته ایاک اعبد؟ و اعبد یعنی عبادت میکنم، میگه نعبد یعنی عبادت میکنیم، یعنی حالت جمعی به خودش گرفته. این برای این است که مسلمان
حتی در عبادت خودش
کوشش میکند به این که به صورت جمعی خدا را عبادت کنند.
یعنی من تنها نیستم خدایا، من همراه همه بندگان تو
تو را پرستش میکنیم. تکروی یعنی تکرو نیستم، در پرستش تو هم تکرو نیستم. من یه راهب نیستم، من یه منزعی نیستم، من یه گوشگیر نیستم.
در پرستش تو هم
جمع هستیم، گروه هستیم، همه با هم خدا رو پرستش میکنیم. این معنی همه با هم شده. خدایا همه با هم تو را پرستش میکنیم.
و ایاک نعبد
و اینم این همه و فقط و فقط تنها از تو استمداد میکنیم، از تو کمک میگیری. این در همه چه
اینجا گاهی این سوال مطرح میشود، به دو صورت هم مطرح میشود.
و این که آقا
این که میگم ما وقتی میگیم خدایا ما به تو از تو استعانت میدونیم،
این معناش این نیست که خدایا فقط ما به تو اعتماد میکنیم. این شما این آیا با اینی که میگن در اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد مغایر نیست؟ انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، نه اعتماد به غیر.
خب وقتی که ما به خدا میگیم خدایا فقط ما به تو اعتماد داریم، این درست است که میگیم به غیر تو اعتماد نداریم،
ولی معنیش اینه به خودمون هم دیگه اعتماد نداریم. یعنی تکیه‌مون به خودمون نیست، تکیه‌مون فقط به توست و به غیر تو حتی به خودمون نیست. این یک سوال.
سوال دیگر این است اصلا به غیر خدا هم بگم نباید اعتماد کرد؟
چرا به غیر خدا هم که اعتماد به غیر خدا در یه حدی که اشکال نداره. اعتماد یعنی چه؟ یعنی انسان از وسائل و از وسائل استفاده بکنه، دنبال وسیله برود. انسان وقتی که دنبال کار میرود، دنبال رفیق میرود، دنبال همکار میرون. ولی استعانت هست، کمک هست. مرد از زن خودش کمک میگیرد در زندگی، زن از مرد خودش کمک میگیرد در زندگی، شریک از شریک خودش کمک میگیرد، دوست از دوست خودش کمک میگیرد. مگه اینها اشکال دارد؟ جواب این است که نه. مسئله چی نیست؟
مسئله این نیست که از غیر خدا به این شکل نباید کمک گرفت.
نه، دوستی از دوست خودش کمک میگیرد. بلکه انسان، خدا انسان به جوری خلق کرده است که انسانها را به یک دیگر محتاج خلق کرده است. وقتی که انسانها به یک دیگر محتاج هستند، از یک دیگر هم باید کمک میگیرند. اینجا که این حدیث امیرالمومنین خوب به ما به اصطلاح مدد میرساند. یک کسی در حضور حضرت مثل این که با این تعبیر گفت خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان. حضرت را بیش کرده خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان، خدا من خلق را محتاج یک دیگر قرار ده. گفت چی بگم؟ گفتون بود خدای من را محتاج بدان خلقت قرار دهد. نگو خدای من محتاج خلق، یعنی نشدنی. خدا انسان خلق کرده، محتاج خلق کرده که همه یک دیگر نیاز مندن، همه یک دیگر احتیاج دارن، همه یک دیگر باید کمک بدن. پس وقتی که قرآن میگوید تعالی و علم کردلت تقوا، در کارهایی یک دیگر را مدد درستانیم، کلمه تعاون را آورده که از ماده آن است. اگر جایز نیست انسان از دیگری کمک بگیرد، چرا اینجا قرآن گفته تعاون یک دیگر را کمک بگیرد؟ نه، مسئله کمک گرفتن از انسانهای دیگر یا کمک گرفتن از استعدادهای نهایی و درونی خود، مسئله چیزی دیگر است. مسئله این است که اون اعتماد نهایی را، اونی که انسان در واقع و نفس الامر، اون تکیه‌گاه قلب انسان چیست؟ آیا انسان به اسباب تکیه دارد در حالی که از اسباب استفاده می کند و باید استفاده یا به مسبب الاسباب تکیه دارد؟ خود انسان، قوای وجودی انسان، استعدادهای وجودی انسان، نیروی بازوی انسان، نیروی مرزی انسان، آدم باید بداند که همه اینها اسبابهایی که خدا خلق کرده و آفریده، از همه اینها باید استفاده کند. اما باید بداند سررشته همه اسباب دست خدا. اونی که انسان باید تکیهش به او باشد، توکلش به او باشد. چون اسباب یه جهت یه جایی، چقدر اسباب وجود داره، یه رقم انسان اعتماد بکنه یک سببی بعد میگه این سبب نیست. آدم به حافظه خودش اعتماد بکنه، یه وقت میگه فراموش کرد، فراموش کرد، بیشتر اعتماد کرد. به عزیزترین دوستانش اعتماد بکنه، یه وقت میگه که اون سلام از آب در آمد. به فرزند خودش اعتماد بکنه، میگه فرزندش در یه جا تخلف میکنه یا خیانت میکنه. به همسرش اعتماد میکنه، میبینه نه اونجوری که اعتماد کرد از آب در آمد. فقط یک موجوده که اگر انسان به او اعتماد کند و برنامه رو با او تنظیم بکند، دیگه نگرانی وجود ندارد. خدا نوشتن که در یکی از جنگ‌های رسول اکرم حضرت در یک کناری تنها
روی تپه یه جایی در همون حدود اردوگاه خودشو استراحت کرده بودن و خالی داده بودن. اتفاقا یکی از افراد دشمن، از این شجاعهای افراد دشمن، در حالی که مسلح بود گردش میکرد مخفیانه در اون اطراف، یک مرتبه به روی آدم خالی یه خالیده آمد بیرون وقتی که شناف از خوشحالی دیگه در پوست می بودید خب عجب پیداش کردم کاش هران می سازم حضرت متوجه شد در حالی که حضرت خاطبه با شمشیر گرهنه اینجا ایستاده داد خجید گفت محمد ساختی؟ بله من هستم خب حالا چی می تونه تر از دست از من نجات بدهد؟ خدا گفت خدا؟ گفت بله گفت حالا به شما دیدم یه قدم پس رفتیم بیشتر ضربتی که قوی‌تر بزنم پس یه سنگ برم شد خود بزنی تا خود بزن به سرعت از جا بلند شد شمشیر از دست بشکر بارتر شیستاد فرمود چی را میتونه تو از من نجات بده گفت شرم تو خدا اسباب محقق الاسباب بود درسته که انسان وظیفه دارد از هر سببی از طریق سببه اگه آدم مریض بشه و مراجعه نکنه که طریق اشتباه کرده اما آیا احتمالشان باید به طریق باشه یا مراجعهش باید به طریق باشه انسان به معلم و مدرسه احتیاج داره باید مراجعه بکنه نکنه گناهکاره مراجعش باید بود باشه اعتمادش بیشی باید باشه اعتمادش در همه کارها انسان مراجع باید بکند به اسباب و مسائل اما اعتمادش به خدا باشه اینه یه خدایا این بیاکرم نفته اعتمادمون تکیمون فقط و فقط به ذات تو و در اهدنا صراطا خدایا ما را اون راه مستقیم شاه را مطلبه دیگر نداریم دیر از اینکه در صراط بگیم جا صراط مستقیم بگیم شاه را پروردگارا ما را صراط مستقیم را به ما بنمایم یه مقدمه کوچه که عرض بکنم بایی هست انسان یک تفاوتی با همه موجودات دیگر دارد با این که هر موجودی راهش در طبیعتش مشخص شده امروز اصطلاح می کنم میگن هر موجودی واجد طبیعت هست الا انسان که فاقد طبیعت هست مثلا این اگزیستانسیالیست ها اصرار دارن روی این قضیه که بگن انسان یک موجود بیماهیت و یک موجود بیطبیعت البته این رو ما ثابت کردیم اون شکلی که اونها میگن نیست انسان دارای طبیعتهای مختلف و متضاد در و راه خودش را از میان این طبیعتهای علمی و طبیعی باید انتخاب چون هر حیوانی راهش مشخص است هر خرس شده با یک غرایزی که اون راهش مشخص کرده دوستان با یک غرایز دیگری که راهش مشخص کرده گرمه با یک غرایزی که راهش مشخص کرده سگ با غرایز دیگری مورچه با غرایزی، زنبور ارسل با غرایزی، مجرس با غرایزی ولی حاضر همه این گربه های یه جور عمل می کنند در این یعنی یه جور خلق و خون یا عمل و رفتار دارند همه این سگه ها یه جور رفتار دارند همه این مجرس ها یه جور همه این مورچه ها، همه این زنبور ارسل ها همه این مورچه ها، همه این ماهی های یه جور امرایی صد راه جلوی انسان برای داد صد جور انسان درست شد چه عجیب میدید سوره و لیل و لیل ادا یغشا و نهار ادا تجلا و
و ما خلق از ذکر و الانثى این سعیکم مشترک. شما بنی آدم کوشش هاتون مختلف و متفرق هست در خلاف هر حیوان دیگر، و این از کمال انسان هست نه از ضعف انسان. در میان راه ها خوب حالا که اینجور هست، آیا انسان بیراه هست؟ مسئله خیلی عجیبی. یه ازده گفتن انسان بیراه هست، اکثر ما دیدیم میگن انسان بیراه هست، راهی نداره. منطقه یه ازده شو میگن که انسان باید چون راه تکاملی نداره، کمال بودنش هم خودش باید بیاترین هست، مثل اگزیسان سیالیست هم میگن کمال به امر اعتباری، این که این قدم بعد من کمال باشه خودم باید بو ارزش بدم تا بشه کمال. این که اصول نامرگوز بودن یه دیگه هم کمال بودن را نتیجه ترکیب اجزاد زدی با زدی ترکیب میشه نشه کمال. قرآن اینا را قبول نداره. قرآن مطلب میگه، قرآن میگه خط سیری از انسان تا خدا کشیده شده، راه کمال انسان مشخص است. منتها انسان میتواند هزار راه دارد، در هزار راه 999 راهش غلط یکیش درسته. پیغمبر اکرم نشسته بودن یه جایی، دیدن دلیل برای خط خط میکنه، متوجه نشدن چیکار میکنه، بعد دیدن یه نقطه اینجا رفت میکرد، یه نقطه اون طرف رفت میکرد، یه خط مستقیم کشید از این نقطه به اون نقطه، و یه خطای کج و موقت دیگه هم در اطراف کشید. فرد گفت که این یک راه من هست، واقع دیگه هم هست. همان دیگه چرا در قرآن صحبت ظلمت که میاد جمع میاد، صحبت نور که میاد مفرد میاد؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. راه گمراهی یکی نیست، راه گمراهی صد هزار تا، ولی راه حق یکی، راه حق یکی. حالا که انسان ان سعیکم لشتا هست، احتیاج دارم به هدایت انبیا. انبیا به انسان میگن آقا اون یه راهی در میان صد هزار راهی که تو داری، اون یه راه دینه. انسان همیشه از خدا میخواد که خدایا ما را بر این راه بده، به این راه را به ما بنمایان و هدایت کن. این در صراط نیست برای اینکه که بیدونم اگر بحث داریم این سوره را همین امشب تمام بکنیم که هفته ی آینده برسید به سوره بقره. این قسمت بعد من هست، البته یه مطلب هست به اون مطلب، یه نکته ای علامه طباطبایی سلم الله در تفسیر علمیجان بیان کرده هم به اون این هست که میگم قرآن کلماتی معنی راه رو میدهد، مثل کلمه فهیم که کار برده و کلمه صراط را هم که به معنی راه به کار برده، ولی از نظر قرآن صراط با سبیل فرق میکنه. صراط اون راه اصلی هست که همه مردم باید بالاخره از اون راه وارد بشن و از اون راه برن. اون یکی بیشتر نیست و این ها در صراط مستقیم هم بچهدون یک راه راست میشه. اما یه راه های فرعی هست، این راه های فرعی منتهی میشود به این راه اصلی، اونم باز جز همون راه خطسه به اونجا میرسد. اما یه راه فرعی که به اونجا منتهی میشود، مثلا میبینید مثالی عرض میکنم، یک دشتی را جلگه را شما در نظر میبینید، این دست جلده یک شاهراه دارد که از اون سر جلده یه راه سرتاسری مثلا مملکتی داره را جلده میدید که این میاد از وسط مملکت رو بودید. ولی هر دهی، هر شهری، دهات مخصوصا در نگرده، هر دهی در یک کنار قرار گرفته، یکی یک فرصت فاطر نداره، یکی دو فرصت، یکی ده فرصت. هر جا
کسی هم از این در اگر بخواد برمد به یه شهری از راه فرعی خودش باید بیاد تا خودش برسه یا به شهرها بعد به اون شهرها که رسید از اینجا به اون شهر خودش برمد.
دیگه ده حسن آباد یه راه دارد، ده حسین آباد یه راه دیگری دارد،
اما ده حسن آباد یه راه دارد اونه میرسه به اون راه اصلی، ده حسین آباد اون راه دارد که اونم اگر چه غیر از این راه هست ولی راهی که میرسه به اون.
انسان من به اعتبار کار خودم یه راه دارم و یه وظایفی دارم، شما که یه کارتر هستید یه وظایف دیگری دارید با وظایف من فرق میکنم. اون آقا که طبیب هست یه وظایفی در عالم طب دارد که با اون وظایف رو من ندارم. گاهی مثلا یه نیمه شب اگر یه کسی دل درد شدید و بولندی گرفت اینجا یه وظیفه متوجه هست که باید رفت نجات داد، اون وظیفه متوجه کیست؟ متوجه منی که تبلیغ میزنم یا متوجه اون طبیب هست؟
برعکس اونجا که مردمی مثلا احتیاج دارن حقی باطلی حلالی حرامی چیزی بفهمن اون وقتی سراغ طبیب باید رفت یا سراغ یک کسی مثل من با سراغ یک کسی مثل من باید رفت؟ اونجا که یه کار دیگر از شما بازاری، اونجا که یه کار دیگر از سراغ اون معلم، اونجا سراغ کار دیگر از سراغ یه اداری، اونجا سراغ یه دیگر سراغ یه.
اما وقتی حساب بکنیم با این که راه های فرعیمون همه با هم دیگر تعارض میکنه، با همه من در یه راه داریم معرفت
میکنه، یعنی راه های فرعی با همه ما را
به یک راه اصلی میرسانند. پس بنابراین این است
در قرآن کلمه تجیب وقتی که میاد
متعدد میاد، شراب که میاد مفرد میاد، یعنی یک راه اصلی به هزارها راه فرعی که هر کسی اون راه فرعی اون وقت درست است که اون راه اصلی منتهی بشود. اگر راه اصلی منتهی نشود شاید فرعیش خلد است. شراب الذین انعمت پروردگار اون راه هست. من راه راست از کجا بشناسم؟ اون راه شناختنش.
انسان درست است که پیغمبران آمدن راه راست رو نشون دادن،
اما به اون اندازه ای که راه روها کاملها جلو بیفتن و ما پشت سر شدیم. اولیای حق کاملها خدای اون راه راستی که من میگم همون راه هم من فقط تشخیص خودم رو بخوام بیان کنم، راه راست هر کسی یه راهی کسی هم میاد یه راه راست هست، یعنی یه خدای خوب راه راست که میگم من تشخیص هم اینم میگم راه کاملهایی که انعامهای تو شامل حال اونها شده، اونهایی که مشمول انعایتها الطاف تو هستن که در وجود اونها من میبینم که اونها مقربان در بار تو هستن و تو چقدر به اونها عنایت و لطف کردی. من اون راه دارم اینجاست که انسان در حالی که راه را میخواهد از خدا راه رو اون راه روان قدری پیش روان را از خدا معرفی پیش روان را میخواهد. خدایا اون راهی که پیش روانش افرادی هستن که عنایت تو شامل های اون اینجا که مسئله امام و امامت مسئله اینجا خدای اون راه علی من میدونم راه راست اونی که علی پیدا کرده، من دو در راه علی به راه اولیا به راه ائمیت ها به راه پاکان غیر المغوضود علیهم ملوان.
در کلمه الرحیم گفتیم که رحیم از اون جهاز خدا را رحیم میگویند که
بندگانی که از راه عبودیت می روند خدا یک الطاف خاصی، عنایات خاصی، هدایت های خاصی به اونها می فرماید که این دیگه نتیجه عبودیت است. باید متقابلا عرض کنم انسان ها از این نظر که در مقام عبودیت چه چیز به دست بیاورند سه بود. یه انسان هایی که راه عبودیت رو طی می‌کنند و انعام بعد از انعام شامل حال هدایت بعد از هدایت شامل حال و جسی پیش هم نظاری کردن واقعا حتی کوچکار کنم که احساس می کنم که دستی از قید داره اینا رو می کشنیم. یه حقیقت ما تجربه نکردیم، عمل نکردیم. واقعا اگر انسان برای خدا باشد مخان الله خان الله الله، اگر انسان برای خدا باشد یک می کند دست خدا را که اون رو می کشنیم.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان.